ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شرکت کنندگان 11 نشست موسوم به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت کنونی افغانستان را وخیم خوانده، گفتند که برای نجات آن از گفتگو و گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند. محمد اسماعیل خان ولی سابق هرات از اشتراک کنندگان این نشست به خبرنگاران چنین گفت:
ما تلاش داریم که انشاءالله راه‌های جستجو کنیم که هم از طریق گفتگو و در صورت عدم گفتگو با تشبه هایی که در گذشته افغانستان نجات پیدا کرد، از اون طریق بتانیم افغانستان را از این شر و شرایط بد فعلی نجات بدیم.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این نشست اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این مقام های طالبان از چهره های مخالف حکومتشان به عنوان چهره های آزموده شده انتقاد کردند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که تیم‌های واکسیناسیون در دو طرف مرز میان افغانستان و پاکستان کودکان را واکسین پولیو یا فلج اطفال می‌کنند که همراه با خانواده‌هایشان برمیگردند. یونیسف امروز دوشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که واکسیناتورهای رضاکار کودکانی را هم واکسین می‌کنند که از دوره‌های قبلی کمپین تطبیق واکسین بازمانده‌اند. همزمان پولیو فری افغانستان امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز کمپاین واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان خبر داده است. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو محو نشده است. اردوی پاکستان ادعا می کند که در حمله انتحاری دیروز یکشنبه بر کاروان نظامی این کشور در منطقه بنو نزدیک مرز افغانستان یک شهروند افغان دست داشته است. در نتیجه این حمله دو نفر کشته و 7 تن به شمول اعضای اردو زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که اردو امروز دوشنبه گفت که بمبگذار انتحاری سوار بر موتورسایکل مواد منفجره بسته شده به بدنش را در نزدیکی کاروان نظامی منفجر کرد. اما اردوی پاکستان در مورد این که چگونه هویت حمله کننده را مشخص کرده جزئیات نداده است. حکومت طالبان تا کنون در مورد اظهارات تازه اردوی پاکستان چیزی نگفته است. اسلام آباد قبلا هم اتهام وارد کرده بود که برخی از افغانها در رویدادهای امنیتی در پاکستان دست داشتند، اما طالبان افغان این اظهارات را تکذیب کردند. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افکن شناخته شده، به نظر می رسد که برای تمدید آتش بس آمادگی دارند. آتش بسی که بعد از مرگبارترین جنگ در روزهای اخیر در نوار غزه برقرار شد و طی آن ده ها گروگان و زندانی از طرفین رها ساخته شدند، فردا دوشنبه به پایان می رسد. اسرائیل اعلام کرده که در مقابل رهایی هر 10 گروگان دیگر آتش بس را یک روز تمدید می کند. حماس نیز گفته که امیدوار است آتش بس 4 روزه را که روز جمعه اجرایی شد تمدید کند. و سرمنشی ناتو میگوید با اینکه اوکراین نتوانسته که سرزمین‌های اشغالی خود را از روسیه پس بگیرد، ولی باز هم تلفات بسیاری به روسیه وارد می‌کند. یانس استولتنبرگ امروز گفت که البته که ناتو می‌خواهد که اوکراین سرزمین‌های اشغالی خود را هر چه زودتر آزاد کند، ولی با اینکه خطوط جبهه هنوز تغییر نکرده، باز هم اوکراینی‌ها توانستند تلفات سنگین به متجاوزین روسی وارد کنند. این اظهارات از سوی سرمنشی ناتو بعد از آن ابراز می‌شود که لوید رسیز اوکراین گفت که وضعیت جنگ در برابر روسیه به حالت بن‌بست مواجه شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. نشست مسما به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان.
امیدواریم که انشاءالله این کنفرانس بودکار کنفرانس ها بتونه که راکشا باشه برای باز شدن صحبت ها در خاطر راه نجات به افغانستان.
بازداشت 4 کارمند یک مؤسسه جرمنی در افغانستان.
اگر وضعیت با این ترتیب باشه که حاکمیت فعلی مؤسسات پی در پی بسته کنه در وظایفشان و یا کارمندان از اونها را مورد مؤاخذه و مورد بازخواست و تفتیش و تلاشی قرار بدن، اونها تصرف میشه.
اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش بس در نوار غزه شده است.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود امروز در آغاز نشست در بارسلونا خواستار تمدید این آتش بس شده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در کنفرانس گفتگوی امنیتی هرات، حکومت طالبان و اقدامات فعلی آنها علیه افغانها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما طالبان تاکنون پاسخی به این انتقادها ندادند. در این کنفرانس که روز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد، رنگین دادفرس بنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان نیاز به اصلاح دارد. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت که منطقه از نظر تفاهم با طالبان چشمنداز و اجماع یکسان ندارد و برخی کشورها طالبان را یک فرصت و برخی دیگر آنها را مشکل می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رنگین دادفرس بنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان هزاران تن از افراد تحصیل کرده وطن خود را ترک کردند و هزاران تن دیگر زندانی و شکنجه شدند و این موضوع را در 11th نشست کنفرانس گفتگوی امنیتی هرات بیان کرد که با حضور شماری از مقامات و سیاستمداران جمهوری پیشین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده است. اگرچه آقای بنتا به قدرت رسیدن طالبان را شکست نظام جمهوری و پایان خواسته های استراتژی که جدید در سطح بین المللی می خواند، اما از جامعه جهانی نیز برای بهبود وضعیت افغانستان درخواست همکاری می کند. او افزود:
درد ما مردم افغانستان، درد نداشتن استقلال، نداشتن حکومت قانون، نداشتن امنیت سیاسی و اجتماعی و محروم بودن از رشد اقتصادی و برابری فرهنگی و برابری قومی و زبانی است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این ادعاهای اینچنینی را رد کرده و بر حمایت از حقوق افغان‌ها و فراگیر بودن حکومتشان تاکید کرده است. در این نشست رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان مدعی شد که طالبان در حال ارزیابی چگونگی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی هستند. او گفت که طالبان ممکن است این سلاح‌ها را از پاکستان دریافت کنند و یا به سازندگان پول پرداخت کنند. این مقام ارشد پیشین استخبارات افغانستان همچنین گفت که با وجود این که بسیاری ها در منطقه و جهان میگویند که طالبان تغییر کرده و آنها را سفید نمایی می کنند، اما به گفته وی این ثابت شد که طالبان تغییر نکردند. آقای نبیل افزوده که در مورد به رسمیت شناختن طالبان در منطقه اتفاق نظر وجود ندارد.
تعدادی از کشورهای خاص در منطقه تلاش میکنند تا نشان دهند که طالبان تغییر کرده است. آنچه که منطقه و جامعه جهانی میگویند تصویر متفاوتی از طالبان است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این افراد را آزمایش شده خوانده و از اظهار نظر درباره اظهارات آنها خودداری کرده است. محسن داور عضو پارلمان پاکستان در کنفرانس امنیتی هرات در پاسخ به سوال درباره مبارزه با طالبان گفت که آنها با زور آمدند و باید با زور عقب رانده شوند. حکومت طالبان تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده است. بحث دیگر در حاشیه کنفرانس امنیتی هرات موضوع آپارتاید جنسیتی در افغانستان بود. شکریا بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ در جریان یکی از پنل‌های این نشست گفت که در افغانستان دختران و زنان از تمام عرصه‌های زندگیشان حذف شدند و آپارتاید جنسیتی عملاً اجرا شده است و همچنین از موضع کنونی بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان انتقاد کرد.
تنها آپارتاید جنسیتی نیست، ما را محدود کرده. خاموشی شما بدتر از همه هست. وقتی من در سازمان ملل هستم میبینم کشورها استیتمنت های عالی را میتن، اما وقتی زمان رای گیری میاد شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ کس در کنار ما نیست.
اما حکومت طالبان بارها مدعی شده است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. کنفرانس امنیتی هرات که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده، فردا نیز ادامه خواهد داشت. داود مرادیان بنیانگذار این گفتگو پیش از آغاز کنفرانس به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بود که حدود 150 نفر از جمله برخی از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان به این نشست دعوت شدند. مرادیان همچنین گفت که طالبان را به عنوان یک گروه دعوت کرده بودند اما پاسخ دریافت نکردند. این کنفرانس قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برگزار می‌شد اما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان این دومین بار است که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت فدرال جرمنی برای همکاری اقتصادی و توسعه میگوید طالبان 4 کارمند محلی یک مؤسسه امدادرسان متعلق به دولت جرمنی را بازداشت کردند. یک سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که 4 کارمند مؤسسه جی آی زد در بازداشت قرار دارند و تا به حال درباره علت بازداشت این کارمندان اطلاعات رسمی ارائه نشده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی میگه که طالبان 4 کارمند یک مؤسسه امدادرسانی متعلق به دولتی کشور بازداشت کردند. یک سخنگوی وزارت روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که اونا بازداشت 4 کارمند محلی مؤسسه اداره جرمنی برای همکاری بین المللی جی آی زید را تایید میکنند. او گفت که تا به حال درباره علت بازداشت کارمندان جی آی زید به اونا اطلاعات رسمی دادن نشده. این سخنگوی وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی تاکید کرده که اونا این موضوع را جدی گرفتن و از تمام کانال های برای رهایی این کارمند محلی جی آی زید تلاش میکنن. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تا زمان نشر گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اداره جرمنی برای همکاری بین المللی جی آی زید یک نهاد دولتی است که در 120 کشور جهان در بخش توسعه اقتصادی، ترویج اشتغال، صلح و امنیت و محیط زیست و انرژی فعالیت میکنه. برخی آگاهان امور اقتصادی میگن که این گونه بازداشت ها تاثیر منفی و مستقیم بر روند کمک رسانی به مردم نیازمند در افغانستان داره و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه مؤسسات کمک رسان از روند فعالیتشان در افغانستان خسته خواهد شدن. ایده حال است که شماری از نیازمندان در افغانستان نیز میگن که نیاز اشد به کمک‌های بشردوستانه مؤسسات امدادرسان دارند و نباید در روند کار این مؤسسات مشکلات ایجاد شود. دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه میزان گفته بود که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه در سال جاری در افغانستان بازداشت شدند. پیش از این هم دانیال اندرس امان کننده امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان در اواخر ماه اسد سال جاری گفته بود که امدادگران در افغانستان به گونه گسترده هدف قرار گرفتند و تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمان‌های امدادگر در افغانستان کشته شدند.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که حکومت آلمان میگوید 4 کارمند محلی یک مؤسسه جرمنی در افغانستان بازداشت شدند و درباره علت بازداشت آنها به آلمان اطلاع دادن نشده است. اما حکومت طالبان تا نشر این گزارش در مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نگفته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از رانندگان موترهای باربری و تاجران افغان میگویند که حکومت موقت پاکستان از 3 روز به این سو به موترهای انگور اجازه عبور از سرخم نداده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که حکومت موقت پاکستان به این بهانه اجازه نمیدهد که این انگورها حاصلات تاجیکستان و ازبکستان است و افغانستان آن را به نام خود صادر میکند. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و اتاق مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و پاکستان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه وضع محدودیت ها بر اموال صادراتی افغانستان از سوی پاکستان، حالا ایده‌هایی وجود دارد که بر موتورهای حامل انگور اجازه داده نمی شود که از دروازه ترخم عبور کنند. برخی رانندگان موتورهای باربری و بازرگانان در دروازه ترخم به رادیو آزادی گفتند که بیش از 25 موتور باربری از 3 روز به این طرف متوقف هستند. اما حکومت موقت پاکستان به این بهانه که انگورها از حاصلات تاجکستان و ازبکستان است اجازه صادرات آنها را نمی‌دهد. محمد رسول که با موتور انگور بار شده در دروازه ترخم منتظر عبور است بر رادیو آزادی گفت:
افغانی انگور بار دل زمان راغلی
در موتور ما انگور بار است، اما شب سوم است که منتظر هستیم. حکومت پاکستان میگوید که این انگور تاجکستان است. حالا گفتگو جریان دارد، از کابل ضمانت می‌شود، بعداً به موتورها اجازه داده می‌شود.
عطاءالله تاجر انگور هم در این باره بر رادیو آزادی گفت:
انگورم خراب میگه ده من زیده خوزد،
انگور من خراب میشود، از بین میرود. تا حال خو خراب نشده است، اما بعد از این امکان دارد که خراب شود.
او گفت که با توقف موتورها انگورهای بار شده خراب میشود و او و دیگر بازرگانان میلیون ها افغانی زیان خواهند دید. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با آنکه وعده داده بود در این باره صحبت نکرد. این در حالی است که دو هفته قبل نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و پس از ملاقات با مقامات حکومت پاکستان گفت که میان دو طرف روی حل مشکلات تجارتی گفتگو صورت گرفت. اما پس از سفر این عیاد در نزدیک به دو هفته گذشته، این دومین بار است که دروازه ترخم از سوی حکومت موقت پاکستان برای موتورهای باربری تجارتی بسته می شود. پیش از این هم خانجان الکوزا یک مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان بر رادیو آزادی گفته بود هر نوع صادراتی که از افغانستان انجام می شود برای آن سرتیفیکت رسمی داده می شود. اما با گفته وی حکومت پاکستان ارزگاهی به بهانه‌های مختلف برای بازرگانان افغان مشکل ایجاد کرده و دروازه را برای اموال صادراتی آنان می بندد. ایمل شینواری مسئول اتحادیه تاجران در آن سوی دروازه ترخم بر رادیو آزادی گفت انگورهایی که از افغانستان صادر می شود با آنکه تایید رسمی حکومت را هم دارد، اما باز هم حکومت پاکستان اجازه نمی دهد که وارد این کشور شود.
سه روز می شود که 20 موتر بار از انگور در ترخم استاده است. این انگور اصلا از افغانستان است. اینجا در گمرک می گوید که این از تاجکستان است و مالیه تاجکستان را می خواهد. مالیه میان مالیه افغانستان و تاجکستان بسیار تفاوت دارد. بر انگور افغانستان 20,000 مالیه می آید، اما بر انگور تاجکستان 100,000 روپیه مالیه می آید. این یک مشکل بزرگ است. دیروز ما هم اعتراض کردیم.
پاکستان در حال دروازه ترخم را برای موتورهای بار شده از انگور بسته کرده است که چهارشنبه هفته گذشته دروازه ترخم را برای هر گونه موتورهای باربری برای یک روز مسدود کرد. اما بعداً با پادرمیانی مسئولان اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان آن را دوباره باز کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش‌بس در نوار غزه شد. آتش‌بس قرار است فردا پایان یابد. در جریان آتش‌بس 4 روزه ده‌ها گروگان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی تبادله شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آتش‌بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را با عنوان گروه تروریستی قلمداد می کند پس از ساعت 12 امشب پایان می یابد. اما اتحادیه اروپا و تعداد دیگر سیاستمداران خواستار تمدید آنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود امروز در آغاز نشست در بارسلونا خواستار تمدید این آتش بس شده است. او در ادامه خواستار رای حل سیاسی بین اسرائیل و حماس شد که با گفتهش چرخ خشونت را در حال حاضر و آینده بشکند. با گزارش فرانس پرس بورل افزود هیچ چیزی نمیتواند وحشتی را که حماس در 7 ماه اکتبر علیه غیر نظامیان اسرائیلی مرتکب شد توجیه کند. اما به گفته او وحشت نیز نمیتواند وحشت دیگر را توجیه نماید. گروه تندرو حماس در 7 مایه اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را که اکثر غیر نظامیان بودند کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ سربازان اسرائیلی به نوار غزه که تحت کنترل حماس است حمله کردند که به گفته وزارت صحت عامه غزه نزدیک به 15,000 نفر کشته شدند. هر دو طرف جنگ با میانجیگری قطر، مصر و امریکا آتش‌بس را برقرار کردند که طی آن ده‌ها گروگان اسرائیلی و اسیران فلسطینی مبادله شدند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور امریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز از اسرائیل و حماس خواستند تا آتش‌بس را تمدید کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد که آماده تمدید آتش‌بس موقت بشردوستانه هستند، اما به شرطی که روزانه 10 گروگان اسرائیلی آزاد شوند. این خبرگزاری همچنان به نقل از گروه تندرو حماس گفته که این گروه هم در حال آمادگی برای تمدید آتش بس است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حریر چمتو، دختر افغان که در تیم ملی کرکت سویدن بازی می کند، می گوید که آرزو دارد یک روز برای افغانستان در مسابقات بازی کند. حریر چمتو که محدودیت های حکومت طالبان را که هر گونه ورزش زنان را منع کرده، ظالمانه خوانده و خواهان رفع این محدودیت هاست. یکی از شرطهای شورای جهانی کرکت هم برای عضویت کامل در این شورا داشتن تیم بانوان کرکت است. اما مقامهای طالبان سال گذشته در دیدار با یک هیئت این شورا گفتند که درباره تیم ملی کرکت زنان در پرتو ارزشهای اسلامی در آینده فیصله خواهد شد. این گزارش با صدای حریر چمتو بازیکن کرکت آغاز می شود.
بدبختانه که طالبان دخترها را نمی‌مانند که مکتب یا ورزش برن.
حریر چمتو نام دارد و 17 سال است و در حال حاضر در تیم ملی کرکت زنان سویدن بازی میکند. حریر که نخست فوتبال بازی میکرد بعدن به کرکت رو آورد و خود را شامل در تیم ملی کرکت زنان سویدن کرد. حریر به رادیو آزادی گفت که 3 سال میشود که کرکت بازی میکند و در تیم آل راوندر است.
اول در تیم شهر ملوند کرکت بازی کردن شروع کردیم. بعد از مسابقه را که بردیم کپتان تیم شدم. بعد از او دیگه انتخاب میکردم، با سلک شدم در تیم ملی سویدن.
حریر چمتو در 8 بازی 20 اوره بین المللی برای تیم سویدن بازی کرده است. در این بازی ها 5 ویکت گرفته و در یک بازی بهترین توپ اندازی کرده که با تفاوت 19 دوش 2 بازیکن را از میدان حذف کرده است. او میگوید بازی های تیم ملی کرکت افغانستان را هم تعقیب می کند و از بازی هایشان ستایش می کند.
بله، من همیشه تعقیب می کنم مسابقه های تیم افغانستان و بسیار بازی خوبش می کنند. من خودم راشد خان، نوین، بالینگش را خوش دارم و نبی رحمت شاه، کلشان بسیار خوب بتینگ میکنن و غیر از او هم کلشان بسیار موفق هستن.
حریر در حال در یک تیم ملی اروپایی بازی میکند که در کشورش دختران از ورزش و آموزش منع شدند، اما وای میگوید که آرزو دارد یک روز به نام کشور اصلی خود در مسابقات بین المللی بازی کند.
ما با بسیار افتخار و علاقه‌مندی به نام کشور افغانستان بازی میکنم اگر یک تیم بانوان افغانستان جو شود.
حریر چمتو واز محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان را یک ظلم میداند و خواهان برطرف شدن این محدودیت ها است. با آنکه شورای بین المللی کرکت یکی از شرایط اصلی برای عضویت کامل داشتن در این شورا را داشتن تیم زنان دانسته، اما در حال حاضر افغانستان تنها عضو این شورا است که تا هنوز تیم ملی زنان را ندارد. شورای جهانی کرکت سال گذشته گفته بود که در قطر با طالبان ملاقات کرده و آنان متحد به حمایت از کرکت زنان شدند. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته بود که در این دیدار با شورای جهانی کرکت گفتند که از تیم ملی فعلی کرکت حمایت میکنند
و درباره تیم زنان در روشنی ارزش‌های اسلامی در آینده تصمیم گرفته خواهد شد. با آنکه مقام‌های طالبان همواره ادعا کرده که محدودیت‌های وضع شده بر زنان کوتاه‌مدت است، اما با گذشت بیش از دو سال این محدودیت‌ها برطرف نشده است و دختران و زنان در کنار کار و آموزش و رفتن به میدان‌های ورزشی از بیشتر حقوقشان محروم شده‌اند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو روز دوشنبه در ولایات جنوبی و غربی افغانستان آغاز شده است. این در حالی است که برخی مهاجران تازه بازگشته از پاکستان به کشور می گویند که فرزندانشان هنگام ورود به کشور واکسن پولیو دریافت نکردند و به همین دلیل نگران هستند، اما برخی دیگر می گویند که فرزندانشان واکسن شدند. سازمان جهانی صحت پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که اخراج دستجمعی پناهجویان بدون اسناد از پاکستان در کنار دیگر مشکلات خطر ابتلای کودکان به پولیو را نیز بیشتر می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
عبدالسلام که در حال حاضر ساکن ولسوالی نورگل ولایت کنر و پدر 8 کودک است، که از این میان 3 کودکش زیر سن 5 سال هستند. او میگوید که یک هفته پیش از طریق دروازه ترخم به افغانستان بازگشته است و زمانی که وارد افغانستان شد، کودکانش به استثنای یک تن از آنان که بیمار بود و به کلینیک مراجعه کرده بود واکسن نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی از دروازه ترخم رد شدیم تیم واکسیناسیون نبود. یک کودکم که مریض بود به کلینیک بردیم و در آنجا واکسین کردیم. بقیه اطفال ما بدون واکسین ماندند.
این در حال است که پیش از این یک مسئول واکسین پولیو در افغانستان که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که به منظور ارائه واکسین برای کودکان بازگشت کننده در 14 مسیر تیم های تطبیق کننده واکسین پولیو جابجا شدند. اما آدم خان که از دروازه چمن اسپین بولد برگشته میگوید که فرزندانش واکسن پولیو دریافت کردند.
ما در پنجاب پاکستان زندگی میکردیم و به افغانستان آمدیم. اطفال ما اینجا واکسن شدند.
پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 5 قوس ابراز نگرانی کرده بود که اخراج دسته جمعی مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان در کنار دیگر چالش ها خطر ابتلای کودکان به بیماری پولیو را افزایش خواهد داد. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که بیماری فلج اطفال یا پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. امسال 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که همه آن در ولایت ننگرهار بوده است. برنامه پیشگیری از فلج کودکان در پاکستان در ماه میزان سال جاری اعلام کرد که نمونه محیطی این ویروس در شهرهای پشاور، کراچی، چمن و راولپندی تایید شده است. مسئولان این برنامه افزودند که این نمونه ها در ماهای سپتامبر و اکتبر امسال گرفته شده و ویروس فلج اطفال در مناطق شناسایی شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره برنامه این وزارت پاسخ نداد. با این حال خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روزی یکشنبه گزارش داد که کمپاین 4 روزه تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو بر روز دوشنبه در ولایات غربی و جنوبی آغاز شده است. در این خبر جزئیات زیادی در مورد آن ارائه نشده است. به گفته آگاهان صحی، پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که درمان ندارند و تنها با واکسن میتوان کودکان را از ابتلا به این بیماری فلج کننده نجات داد. دکتر نورالله متخصص اطفال و داخله در این باره توصیه های برای خانواده ها دارد.
این مریضی است که هم آزاردهنده و رنجنده برای والدین است و هم طفل هم در زندگیش رنج میبره. بران بهترین طریقی علمی و منطقی و معقول اسلامی شمیسته که طفلا را واکسین کنیم.
پیش از این مسئولان برنامه پیشگیری از پولیوی صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان و برخی از واکسیناتورها به رادیو آزادی گفته بودند که آنها به همکاری خانواده ها نیاز دارند. سازمان جهانی صحت قبلا در این رابطه گفته بود که خانواده های در افغانستان که از واکسیناسیون فرزندان خود امتناع می کنند در گسترش ویروس پولیو نقش دارند. سازمان جهانی صحت رفت آمد گسترده و نامنظم مردم بین افغانستان و پاکستان را دلیل مهم شیوع فلج اطفال در این دو کشور خوانده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم می شنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین